أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. توفیق اسم حمدالله خدمت خانم ها و آقایان که انشاءالله ادامه آیات بینات سوره مبارکه احقاف را که در ایام فاطمیه توفیقی بود این سوره مبارکه رو بازگو می کردیم، انشاءالله از امشب در این مباحث نوبتی یفتگی پیگیری کنیم و به پایان برسن. توفیقی دست داد که در اون شبها تا پایان آیه 19 مباحث این سوره مبارکه رو مطرح کردیم. مجموعه مطالبی که بسیار متنوع، زیبا و دلپذیر بود و پیرامون عمدتاً مباحث اعتقادی که حال یا توحیدی یا در مقوله معاد یا بحث نبوت و شمعی هم مباحث اخلاقی که مرور شد و گذشت. پایان آیه 19 هم خواندیم بعد از اینکه تقسیمات انسان‌ها مکرر مطرح شد در این سوره مبارکه و دوگونگی انسان‌ها در طی آیات پیشین آمد و لکل درجات مما عملوا و همه این کسانی که گفته شد اینها رتبه ها و جایگاه هایی دارند مبتنی بر اعمال و رفتارهایی که انجام می دهند و دادند. ولی یوفیهم اعمالهم و هم لا یظلمون و به تمام معنا کامل و جامع اعمال ایشان به آنان داده خواهد شد بدون هیچ کاستی و هیچ ظلمی حتی در حق ظالمان هم روا نخواهد شد. مطلب به پایان رسید. به یه نکته بسیار مهمی قرآن اشاره می کند و آنگاه می رسیم به آیه که اساس نامگذاری این سوره شریفه رو به سوره احقاف رقم می زند. فرمود و یوم یعرض الذین کفروا علی النار. خب اینها کی انسان ها به جایگاه ها و اعمال خودشون خواهند رسید؟ این اتفاق در عالمی می افتد که یعرض الذین کفروا علی النار، کافران بر نار عرضه می شوند. با آنان گفته خواهد شد که از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما نعمت های پاکیزه ای که خداوند به شما داد در زندگی دنیا از میان بردید، اینا رو از دست دادید، از کف دادید و به استمتاع و بهره‌جویی به دنیا پرداختید. امروز جزا داده می شوید به عذاب خار کننده و پست به خاطر آن که شما استکبار در زمین داشتید بدون حق و دلیل و به خاطر فسقی که می ورزیدید. خب این یه ترجمه سطحی از آیه شریفه بود و از آغاز بررسی می کنیم. فرمود در اون عالمی که یوم یعرض الذین کفروا علی النار، از ویژگی هایی که در عالم قیامت رخ می دهد مسئله عرض است. عزیزان عرض، خود واژه عرض و عرضه به معنای به نمایش گذاردن، در اختیار قرار دادن، با زدودن مانع برای دسترسی است. این معنای واژه عرض است و همین خاطر حتی در اصطلاحات امروز جامعه عرب و زبان عربی معرض و معرضه به معنای نمایشگاه و فروشگاه است، جایی که عرضه می کنند، معرضتون للمبیعات، جایی که برای کالاها پیشبینی می شود که کالاها رو در اونجا عرضه می کنند، به نمایش می گذارند، مانعی نیست انسانها ببینند، انتخاب کنند، در اختیار بگیرند و برگزینند. از ویژگی های عالم قیامت همین است که انسان ها عرضه می شوند. حال گاهی این عرض علی الله است که عرض به خدمتون در آیات مختلف می بینیم که سخن از عرضه بر خداوند می شه که انسان ها در قیامت عرضه می شوند، یعنی در اختیار حضرت حق قرار می گیرند و همه وجودشون و اعمالشون به نمایش گذارده می شود و عرضوا علی ربهم صفا، عرضه می شوند بر انسان ها دست دست آدمیان. اما اینجا در این آیه و بعض از آیات دیگر صحبت از عرضه بر نار است، بر جهنم و دوزخ است که پدیده بسیار مهمی است. انسان ها در اختیار دوزخ و آتش قرار داده می شوند، در اختیار قهر الهی هستند به مقتضای آن چه عمل کردند که در ادامه آیه دقیق تر می بینیم. فرمود و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، آن روزی که الذین کفروا، کافران عرضه بر نار و آتش الهی و آتش قهر خداوند می شوند و در اختیار آتش قرار می گیرند، مانعی برای مستوجب قهر و دوزخ شدن آنان نیست. اونگاه به یه جماعتی این گونه گفته میشه: اوهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اذهبتم اذهاب به معنای بردن، از میان بردن، به کناری بردن. اذهبتم طیباتکم، شما طیباتتون رو از دست دادید، از میان بردید. مراد از طیبات جمع طیب، طیب ما یستزل به نفس، چیزی که نفس انسان از آن لذت میبرد، یه امر پاکیزهی که مطابق میل و نفس انسان است و نفس پسند و عقل پسند است، به چنین چیزی طیب و طیبات گفته میشه. از حبتم طیباتکم، پاکیزگی ها و نعمت های طیبی که خداوند در دنیا به شما داد، اینها رو متاسفانه در زندگی دنیا از کف دادید، از بین بردید و آن گونه که باید بهره برداری و استفاده از اون نداشتید. بعد واستمتعتم بها و تمتع به آن جستید. اینجا من یه دو تا واژه است که باید توضیح بدم خدمت دوستان که مطلب رو روشن کند. خب از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، واستمتعتم هم استعذار دارید. این واژه استمتاع از ماده ریشه اصلی اون میم ت عین متع است که در جایی به کار برده می شود که بهره برداری موقت و کوتاه مدت و ناچیز است، که حالا انشاءالله در ادامه دقیق تر عرض می کنم. خب اونچه که در این آیه مبارک وجود دارد اشاره به بسیار مطلب مهم و جدی است که در حقیقت اشاره به سبک زندگی بسیاری از انسان هاست و روش آدمیان در حیات دنیا که موجب اون می شود که جایگاهی و موقعیتی در جهان آخرت برای اونها باقی نمی ماند. اشاره به این نکته اساسی است. اما تعبیر و بیان بسیار مهم است. گروهی از نهله های فکری این آیه شریفه رو جور دیگری دیدند و در نوشته ها و مکتوبات خودشون از آیه استفاده هایی کردن که قطعا در تناقض با دیگر آیات شریفه قرآن خواهد بود. گروهی از متصوفه در مراجعه و مواجهه با این آیه شریفه این گونه گفتن که خداوند در اینجا میگوید هنگامی که کافران بر آتش جهنم عرضه می شوند، اونگاه با آنان گفته می شود که از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما چون در زندگی دنیا از تمام طیبات، از تمام لذات و از تمام خوشی ها و نعمت های دنیا استفاده کردید، امروز دیگه در این دنیا و در جهان آخرت چیزی ندارید. همه آن چرا که می‌خواستید امروز داشته باشید و برخوردار از اون باشید دیروز هزینه کردید، لذا طبعا امروز حساب شما خالی است و چیزی ندارید که بتوانید از آن استفاده کنید. خب این نکته‌ای که این جماعت می‌گویند مبتنی بر این پیش فرض است که گویا خداوند سبحان در دنیا اگر نعمتهایی و لذاتی و تمتعاتی برای انسانها قرار داده است، اینها نه به شکل آن است که انسانها بتوانند به شکل جدی از اون بهره برداری کنند، استفاده کنند، برخوردار باشند، نه مثل این کون چه در دنیا وجود دارد برای بهره برداری اهل دنیا نیست. این لذت ها رو نباید انسان ها استفاده کنند. اساسا نباید انسان ها در دنیا خوشی ها، کامجویی ها و این تمتعات رو ببینند و بهره برداری کنند و باید یه محرومیت و ریاضت جدی باشه در دنیا و بگذارند این لذت ها و خوشی ها رو در جهان آخرت بهره برداری کنند. گاهی هم این عبارت که حالا گاهی این رو گروه نسبت به معصوم دادند، اما تردید کامل در این جهت و معلوم نیست این سخن معصوم نیست احتمالاً و از اون مواردی است که باید تردید بشه و احتمالاً باز در زمره روایات اهل تصوف شاید دیده بشه که دنیا حرام علی اهل الاخره و الاخره حرام علی اهل دنیا. دنیا برای کسانی که آخرت رو میخوان حرام است و آخرت برای اهل دنیا و کسانی که تمتع دنیا رو میخواهند حرام است. این تعبیر رو هم دارن. بعد زیلی هم داره، ادامه‌ای هم دارد و کلاهما حرامان علی اهل الله و هر دوی اینها حرام است بر اهل الله، بر اهل خدا. حالا اینها توجیه مطلب و نکاتش مباحثی است که شاید خارج از این مقال و مجال باشه. ملاحظه می‌فرمایید که چنین دیدگاهی وجود داره که این رو متصب می‌کنن، متصدف به این آیه شریف گروهی از آنان در مباحث خودشون به این آیه استناد می‌کنن، مطلب رو بازگو می‌کنن. و حالی که می‌دانیم این دیدگاه متعارض با بقیه آیات شریفه قرآن است و ماجرا این نیست که حضرت پروردگار دنیا را آفریده باشد برای اینکه انسان ها ببینند این لذت ها رو، این تمتعات رو، این نعمت های دنیوی رو، اما حق استفاده و بهره برداری از اون نداشته باشند. با دست به سیاه و سفید نزنن، آهسته برند، آهسته بیان، هیچ بهره برداری، تمتع و لذتی در دنیا نداشته باشند به خاطر خوف از این که اگر چنین کنند فردا قیامت رو از دست و نعمت های جاودان و باقی الهی رو از کف میدهند. خب این منافات داره با دیگر آیات شریفه قرآن. این که صراحتاً از تهدیت بازگو میکند، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، بگو چه کسی حرام کرده است برای بندگان من زینتی، آراستگی ها، زیبایی ها و طیباتی که در این دنیا از رزق و روزی برای انسان ها مهیاست و پیش بینی شده است. قل من حرمه زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا، نه اینها رو ما برای اهل ایمان قرار دادیم که در زندگی دنیا بهره اون ببرن، لذت اون ببرن و برخوردار از اون باشن. یا مثلا در آیات دیگر میبینیم، فرض بفرمایید در سوره مبارکه بقره هنگامی که از آیه 190 خورده ای مباحث حج شکل میگیرد به پایان میرسد، میرسیم به آیه 199. و بعض از این بندگان خدا بعد از اینکه کارشون تمام میشه، منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، میگوین که خدایا در این دنیا به ما نعمتی بده، حسنه ای بده، چه بده، اما و ما لهم فی الاخره من خلاق. نتیجه این میشه که اینها در آینده در جهان آخرت بهره ای ندارن. اما بعضی از این بندگان ما کسانی هستند که میگویند، یعنی خداوند این دعا رو بر زبان بندگانش میگذارد. و این دعا خواسته ای که خداوند خودش امر به اون میکند و از زبان بندگان شایسته به لحاظ تأیید این رو مطرح میکند، یعنی امر مقبول الهی و پسندیده ای که خط مشی زندگی رو تعیین میکند. اینها کسانی هستند که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اینها کسانی هستند که اولئک لهم نصیب مما کسبوا، اینها بهره مندند. قرآن می‌فرماید اینها موفقند، کامیابند، کسانی که حسنه در دنیا و حسنه در آخرت رو می‌خوان. اصلا جدی‌تر از این عرض کنم، شما تصور بفرمایید خداوند یه نیازهایی رو در وجود انسان قرار داده است. بالفطره در وجود ما آدمیان هست یه تمایلاتی، یه میلهایی، یه کشش‌هایی. بعد هنگامی که انسان می‌خواد در عالم برون و در جهان پیرامون این میل‌ها و کشش‌ها رو اقناع و ارضا کنه، می‌زنن پشت دست انسان، میگن حق بهره برداری نداری و سرکوب میکنند انسان رو. آیا این با آفرینش حکیمانه و عادلانه سازگاری دارد؟ زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه و ادامه بدید. زین للناس آراسته شده است برای انسان ها میل، امیال جنسی اونها، میل به فرزند، میل به اموال و سرمایه ها، و اقسام سرمایه را هم خداوند مطرح میکند در اینجا، نقدی اون رو، جنسی اون رو، اموال صامت و اموال منقول و غیره و غیر منقول رو، اینها رو مطرح میکند در این آیه شریف سوره مبارکه آل عمران. خب این زین للناس، چه کسی اینجا زین للناس فعل مجهول اومده، زینت شده است برای انسانها، چه کسی زینت کرده است برای انسانها؟ حب و شهوات، تمایل به این کشش های این چنینی که در وجود انسان هست. انسان ها جفت خواهند، میل به جفت دارن، اموال رو دوست می دارن، میل به مال دارن و غیره و غیره و غیره. تمام اینها یه اجزاء فطرتی است که در وجود انسان دیده میشه، این میل هایی که در وجود انسان است. خب بزرگان مفسرین معتقدند که این تزیین کننده و مزین خداوند است، خود خداوند اینها رو تزیین کرده است برای انسان، این کشش ها رو. اگر نمی بود این امیال، که اختلال در زندگی انسان پیش می اومد، نظم زندگی آدمی و جامعه انسانی فرو می ریخت و اساسا دوام و قوامی برای نسل انسان رو زمین پیش نمی آمد. بله ما تزیین شیطانی هم داریم، زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان هم تزیین میکند، شیطان یه اموری رو تزیین میکند برای انسانها که به سوی شیطان میروند در شیوه استفاده شیطانی. حضرت پروردگار هم یه اموری رو در جان و وجود انسانها قرار داده، آراسته است برای انسانها، زین للناس، حق آراسته است، زان که حق آراست نتوانست جست، به تعبیر مولوی این در وجود ماست و اغنا و ارضا اون هم در بیرون. خب نمیشه که خدا میل جنسی رو در وجود انسان قرار داده باشه، هنگامی که انسان ها میرن سراغ میل جنسی محکوم باشن، مردود باشن و بالاخره جلوگیری بشن، یا میل به خوردن، یا میل به عرض به خدمت و نوشیدن، خوابیدن، بقیه لذت های زندگی دنیا، و بعد اونگاه محکومیتی هم پای انسان نوشته بشه. خب این غلطه، این که نمیشه چنین حالتی باشد. خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، دیبا نتوان برد از این پشم که رشتیم، ما کشته نفسیم و بس آوقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. خب نه، این منطق ما نیست، این منطق قرآن نیست عزیزان، و این کاملا روشن است که اون مسیر درست فکری مطابق با آیات شریف قرآن در این نگرش خاص این گروه ویژه دیده نمیشه. پس بنابراین این نیست، ماجرا چیز دیگری است در آیه شریفه. حالا من اینجا برای اینکه دیگه کاملا بتونم آیه رو دقیقاً خدمت دوستان تطبیق کنم، نیاز به یه دو نکته جدی داره که چون بنیادی بحث لزو وقت می‌گذاریم و صرف زمان می‌کنیم، ان شاءالله بتوانم این مطلب رو دقیق‌تر و مبسوط خدمت دوستان خانم آبایان مطرح کنم. ببینید عزیزان، ما در بهره برداری از نعمت‌های دنیوی منع نشدیم، یعنی نه اینکه از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما طیبات و نعمت ها رو در زندگی دنیا بردید خوردید، لذا امروز در قیامت دیگه چیزی ندارید، یا اونجا باید استفاده میکردید یا اینجا. نه، ایایی در بین نیست، این و آنی در بین نیست. خداوند ما رو در دنیا قرار داده است، نعمت های خودش رو هم به عنوان رزق پیرامون ما انسان ها قرار داده است، و مجوز بهره برداری از نعمت ها رو هم در دنیا به ما عنایت فرموده، اما با ویژگی ها و قیودی. دقت بفرمایید، فرمود کلوا و اشربوا، بخورید استفاده کنید. این امر حداقلش استحباب، بگیم اباحه، بالاخره آزادی است، این نعمت های الهی، این هم شما بهرمند باشید، استفاده کنید از نعمت‌های الهی. اما نکته اینه که نباید استفاده شما این قید رو داره، نباید به اسراف کشیده بشه، یعنی نباید از مرزهای تعیین شده الهی، از اون اندازه‌ها و مقادیر الهی خارج بشید. نباید بهره برداری از دنیا تبدیل به دنیا زدگی و مصرف زدگی برای شما پیروان قرآن به انسان ها باشد. این نکته اول. یعنی بنابراین ما کلو و شبو داریم، استفاده میکنیم، اما لا تصرفو، اسراف نباید در اینجا باشه. اسراف هم مجاوزة الحد، یعنی از مرزها و حدهای تعریف شده الهی گذر کردن، حالا چه در شیوه اکتساب مال، چه در شیوه مصرف اون، هزینه کردن اون مرزهایی که تعیین شده است و تعریف شده است باید رعایت بشه. این نکته. خب اگر رعایت نشه، بعد بهره برداری ما غلط میشه. اگر ما بر اساس قاعده الهی استفاده کنیم، استفاده ما رحمانی است عزیزان. اگر ما گذشتیم از حد و جور دیگری استفاده کردیم، این استفاده میشه چی؟ میشه شیطانی. لذا بله، زین للناس حب و شهوات، هنگامی که تزیین تزیه الهی است، ما بر اساس این شهوات و امیالمون رو قواعد الهی داریم به کار میبندیم، استفاده میکنیم و نتیجه اون هم مثبته، نتیجه اون هم ارتقاء انسان اساسا به طور کلی. نمونه عرض میکنم، خود حساس ترین شهوت رو بفرمایید، مسائل جنسی در وجود انسان ها. یه وقتی این ابیات رو گفتم خدمت بزرگوان و توضیح مفصل دادیم اونجا که بالاخره شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. هر میل و شهوتی که خدا در وجود انسان قرار داده است، دو شیوه اقناع و ارضا داره. همه شهوات و امیال انسان، یه شیوه رحمانی که تزیین الهی است، یه شیوه شیطانی که تزیین شیطانی است. این میشه شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. بعد مثال زدیم خدمت دوستان که بالاخره میان مردم داخل این حمام خودشون رو میشورن، پاک و پاکیزه میان بیرون، گل انداخته، صورت ها خوشگل و عرض به خدمتون تماشایی، اما یک کسی هم میاد وارد حمام میشه، اون گلخند تاب، اون کسی که آتشخانه حمام رو می اومد روشن میکرد، گرم میکرد، صبح می اومد، غروب می اومد از حمام بیرون، سیاه و زغالی و غیره. دو نفر از حمام میان بیرون، یکی اون کسی که چنین پاکیزگی رو داره، یکی کسی که چنین حالتی رو داره. در مقام تشبیه میگه این رو مولوی، خیلی هم دقیق و زیبا نشان میده. انسان در شهوات جنسی گاه از مسیری استفاده میکند که الا الا از واجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. بهره برداری صحیح از شهوات جنسی است در مسیر خدا فرموده، امر به اون میشه، دستور به اون داده میشه. من تزوج فقط احرز نصف دینه. اگر کسی ازدواج میکند به شکل درست و ثواب، نیمی از دین خودش رو حفظ میکند. نشو بیاید این روایاتی که در این باب ما بنی بنا اون، هیچ بنایی محبوبتر در نزد خداوند ساخته نمیشود از بناء نکاح و ازدواج. صدها روایت معتبر زیبای دقیق مشوق در این میدان رو میبینیم که جهت رو روشن میکند، فضیلت ها و ثواب هایی که در این جهت میاد. و بالاخره عرض به خدمتون، تناکهو تناسلو انی اباهی بکم الامم یوم القیامه. بیان بفرمدن ازدواج کنید، دارای نسل بشید، من مباهات میکنم به شما امت خودم، به فرزندان شما و به شما فردای قیامت. این که در آیات شریفه قرآن میبینیم دستور به این داده میشه به متولیان جامعه، به بزرگان جامعه که به این کار بپردازن. انکه الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. سوره مبارکه نور دعوت به انکاح و به ازدواج در آوردن و غیره و غیره میشود. خب اینا، حالا اگر اومد این شهوت از مسیر درست اون، یعنی از چهار چوبی که قرار داده شده برای اون، خارج شد و این شد استفاده های غیر مشروع و غیر معقول، دیگه این متاسفانه چیزی است که شیطان برای انسان آراسته است و نتیجه اون میشه شهوات نامطلوب و کشش هایی که زمین زننده انسان خواهد بود و اختیار آدمی رو به دست شیطان میدهد. پس همین شهوت، همین اقناع جنسی یه شکلی داره که عبادت محسوب میشه، یه شکل اقناعی دارد که رزالت محسوب میشه، شقاوت محسوب میشه، نه سعادت. و همینطور بفرمایید خوردن، نوشیدن، پوشیدن و بقیه امیال انسان، خودخواهی انسان، جاه طلبی آدمیان، همه اینها این دو چهره و دو رو رو دارن. خب پس بنابراین ببینید، ما ممنوع از استفاده و بهره برداری از لذت ها و نعمت های دنیا نیستیم، بلکه باید در چهار چوب الهی، در اندازه ها و استانداردهای الهی برخوردار و بهرمند باشیم از نعمت هایی که حضرت اله در زندگی دنیا، طیباتی که در اختیار ما قرار داده است. این یک. نکته دوم، بسیار مهم، بسیار مهم، بهره برداری ما از دنیا باید خروجی داشته باشه عزیزان. یعنی ما هنگامی که از نعمت‌های الهی استفاده می‌کنیم، نمیشه نعمت رو استفاده کنیم و بعد نتیجه استفاده از نعمت مشخص نباشه یا ناپسند باشه. اگر نعمتی به ما داده شده، طیباتی در اختیار ماست که ما استفاده میکنیم، باید این منجر و منتهی به یه حاصلی باشه، یه ماحصلی باید داشته باشه برای انسان، که اون نتیجه هم باید نتیجه تعیین کننده در زندگی ما، سعادت ما، دنیا و آخرت ما باشد. حالا توضیح میدم، خیلی زیباست این قسمتی که میخوام خدمت عزیزان بازگو کنم. این همان است که در آیات شریفه قرآن می‌بینیم به چه زبان زیبایی خداوند به رسولان الهی، به جمیع پیامبران الهی از آدم تا خاتم وجود نازنین محمد مصطفی الله بازگو می‌فرماید یا ایها الرسول کلوا من الطیبات. اینجا هم فعل امره، ای رسولان من بخورید. یعنی چی؟ خوردن نیست صرفا، این تصرف کردن در لذت ها و تمتعات و طیبات دنیا دیگه. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، استفاده کنید، بهره برداری کنید، مصرف کنید از طیباتی که خداوند در این دنیا قرار داده است. اما این کلوا من الطیبات، این استفاده شما باید منجر باشد به خروجی، باید خروجی داشته باشه، و اون خروجی نیست مگر و عملو صالحا، عمل صالح، یه کارکردی باید داشته باشه، و این کارکرد، کارکرد صالحانه است. شما تصرف کنید در طیبات، اما نتیجه‌ای که از این تصرف شما داره گرفته میشه باید یه امری باشد، یه چیزی باشد ارتقا دهنده شخصیت شما، که عمل صالح است. خب تمام جهان آخرت انسان و فردای انسان رو چی میسازد؟ الان پایان آیه 19 هم رو تکرار کردیم، فرمود و لیوفیهم اعمالهم، فرمود لکلن درجاتون مما عملو، تمام درجات و موقعیت و جایگاهی که انسانها خیر و شر اون در جهان آخرت میبینند و متوجه آنان میشود، برخاستگاه اون اعمال انسان هاست. این من نشویه است، این نشأت گرفته است از اعمال شما، هر درجهی که انسانها دارند. خب پس بنابراین کلوا من الطیبات، استفاده کنید طیبات الهی رو، رزق الهی رو، برخورداری از زندگی دنیا رو، اما این باید منجر باشه به عمل صالح، باید منتها علیه اون عمل صالح باشه، تبدیل بشه به او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. این باید تبدیل بشه به یه امر پاکیزه و پاک کننده. خب دقت کنید شما اینجا، پس ما یه مصرف داریم، یعنی بهره برداری از طیبات، نعمت و لذت‌های زندگی دنیا، در قبال اون باید یه تولید داشته باشیم، یعنی مصرف ما باید، ما مولد باشیم، در عینی که مصرف کننده ایم باید مولد باشیم، این مصرف ما منجر به یه تولید بشه. تولید هم چیزی است که کار شایسته و عمل صالحی است که تمام شخصیت دنیوی و اخروی انسان رو از نظر قرآن این عمل صالح میسازد. حالا انسان ها در بهره برداری از زندگی دنیا و نعمت های دنیا و این خروجی که دارن ممکنه سعادت داشته باشن، گاه ممکنه انسان ها برابر اونچه که استفاده می کنند از نعمت های الهی تولید کنند، یه رابطه پایاپای برابری باشه، گاه ممکنه انسان ها بیش از آن که مصرف می کنند تولید کنند، گاه ممکن است کمتر از آن که مصرف می کنند تولید کنند، سعادت ممکنه داشته باشه. دقت فرمودید؟ این خیلی بحث ظریفی است که دارم میگم، به این شیوه شاید مطرح نشده باشه. خب گاه انسان اون چه که برخورداری داره از نعمت های الهی، بالاخره از تمام عمر، این عمر 60 ساله، 70 ساله، 80 ساله، بعد بیاد جزئیاتش، از تمام خوردنی ها و نوشیدنی ها و لذت های جنسی و از تمام اون چه استفاده کرده است، خب مطابق اون هم عمل کرده دیگه، بالاخره یه پرونده عمری دارد که برابر با این بالاخره جایگاه اون معلوم است. اما گاهی نه، انسان ممکنه اون چرا که مصرف می کند کمتر از اون نتیجه و عمل کرد دارد، یعنی بیشتر بود مصرفگرایی انسان بیشتر میشه تا تولیدش. سومی این حالت مطلوبی است که با این آشنایید شما، اما با اسم دیگری، با نقل دیگری آشنا هستید که حالا بنده دارم اینطور بازگو میکنم، یعنی جایی که انسان برخوردار و بهرمند از نعمتهای الهی اما بیش از آن که مصرف میکند بازده و خروجی و تولید دارد، یعنی استفاده کمتر میکنه انسان اما بازده بیشتر و فزونتر دارد آدمی در زندگی خودش. درود خدا بر چنین انسانهایی. نام همین فرایندی که عرض کردم، نام همین ماجرا اینی که انسان از نعمتهای الهی استفاده میکنه، اما بیش از نعمتهایی که استفاده میکند بازده و خروجی داره انسان، عمل داره، عمل کارکرد داره انسان. به این حالت، به این ویژگی واژه‌ای گفته میشه که برای مسلمانان این واژه آشناست، نه این مطالبی که بنده دارم عرض میکنم. و این واژه چیزی نیست جز زهد. زهد، اگر کلمه زهد رو شنیدید، اگر زیبایی های زهد رو شنیدید، اگر مقامات زاهدین رو شنیدید، اگر ویژگی های اولیاء الهی رو در باب زهد و رفتار زاهدان شنیدید، یعنی همین معانی که عرض کردیم. یعنی زهد این است که انسان بهره برداری کمتر می کند از دنیا، اما نسبت به بهره برداری خودش تولید بیشتر و عمل کرده بالاتر و برتری رو دارد. به این انسان به یقین میتوان گفت زاهد. زهد دست به سیاه سفید نزدن نیست. زهد به تعبیر قدما جامعه وصله به تن کردن نیست. زهد اینه که انسان از نعمتهای الهی که استفاده میکند، اما خروجی انسان و عملکرد انسان فراتر است از اون سطحی که از نعمتها بهره برداری میکند. یعنی مصرف کمتر، تولید بیشتر. حالا این تولیدی که میگیم تولید کارخونه و اقتصادی نیست، یعنی تولید عمل دی، یعنی تولید عمل کرد. و این چقدر زیباست عزیزان، و این چه نکته مهمی است، چه نکته زیبایی است که بالاخره در متون دین گفته شده، و چه فلسفه عمیقی پشت این دیدگاه وجود داره. پس ما از نعمتهای الهی استفاده میکنیم، اما با استانداردها و چارچوبهای الهی. یک، کلو و اشربو و لا تصرفو. دو، ما از نعمتهای الهی استفاده میکنیم، اما منوط به این که این نعمتها رو تولید کنیم، تبدیل کنیم این مصرفمون رو به یک کارکرد مثبت و شایستهی که عمل صالح است، این رو تبدیل میکنیم. یعنی با این بهره برداری این رو بدل میکنیم به یه، به اصطلاح، کالای مطلوب و مرغوبی. یه خروجی داریم، یه ورودی داریم، یه خروجی داریم. خروجی ما چابکتر، فربهتر، شایسته‌تر و بیشتر است از ورودی ما. این منطقی است که در اسلام توصیه میشه، این زهده که توصیه میشه در رابطه با سیاست گذاری در زندگی دنیا، نه ممنوعیت و محدودیت. توجه فرمودید؟ حالا چرا این منطق وجود داره؟ چرا در اسلام شما میبینید به سه چیز توصیه میشه که کم کنید اینها رو؟ قلت المنام، قلت الطعام، قلت الکلام. خواب کمتر، خوردن کمتر، گفتن کمتر، یعنی به یه قلتی، به یه کاستی هایی توصیه میشند انسان ها. به دقت بیشتری در میزان برخورداری و بهرمندیشون، یعنی مصرف رو کنترل کنید، حالا اون چه میتوانید تولید رو بالا ببرید، خروجی رو بالا ببرید. این زهدی که اشاره کردم سه تا بنیاد اصلی، سه فلسفه اصلی داره در نظام تربیتی قرآن و اسلام که بسیار مهم است. یک، فلسفه معرفتی و عرفانی داره. یعنی اینکه هنگامی که انسان عزیزان رها میکند شیوه استفاده و بهره برداری خودش رو از دنیا، از طیبات دنیا، از لذت حرام الهی کاری ندارم، ما داریم در حوزه طیبات صحبت میکنیم، از خوشی ها و کامجویی های جنسی، خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی و تمام مظاهری که دنیا داره، بحث تکاثر و ثروت و موقعیت و مال و کسب ثروت حلال و همه اینها، هنگامی که انسان در این جهت کنترلی ندارد و آزادانه پیش میتازد، به هر چمن که رسیدی گلی به چین و برو حرکت می کند در مسائل امیال خودش و خواسته های خودش با تمام ضوابطی که عرض می کنم. ما داریم تو محدوده شرع صحبت می کنیم، نه خلاف شرع رفتن که اون بحثی نداریم دیگه، اصلا اون شد تزیین شیطانی، کاری هم به اون نداریم. اما این انسان وقتی که عزیزان زیاده روی در چنین مصرف و برخورداری می کند، نتیجه اون میشه که وابستگی برای انسان، تعلق برای انسان به این امور ایجاد میشه. یعنی انسانی که فکر و ذکر و حالات اون پی این امیال و خواسته های دنیوی است ولو مشروع، اون نتیجه اون می شود که هر چیز که اندر پی آنی، آنی. بالاخره ذهن انسان رو پر میکنه، انسان وابسته به این شهوات میشه، میشه عبد و شهوه، میشه عبدالبطن، میشه عبدالمال. یه نوع تعلق، یه نوع وابستگی. فاجعه اونجاست که اختیار انسان دست این شهوات قرار گرفته بشه. بعد دیگه اونجا دیگه انسان از مرزهای عقل و شعر هم پاش فراتر میره وقتی اون وابستگی اومد و وقتی به جایی رسید که همت انسان پاسخگویی به این امیال بود، دیگه از این مرزها گذر میکنه و به جایی میرسد که عذرخواهی میکنم، من کان همته و بطنه کان قیمته ما یخرج من بطنه. بارها گفتیم این سخن امیرالمومنین رو، یک بار هم ترجمه نکردم من این مطلب رو، امیدوارم که خود دوستان مطلب رو گرفته باشید. من کان همته و بطنه کان قیمته ما یخرج من بطنه. این فرمایش تکان دهنده اصلا ویران میکنه امیرالمومنین با این سخنش حال و روز کسانی که این چنین هند. خب ملاحظه فرمودید. پس قصه این عزیزان، وقتی که انسان کنترل میکند، یعنی به اختیار میگیرد مصرف خودش رو و به اصطلاح سطح مصرف در اختیار رو به قاعده قرار میگیره، اندازه میشه، چون کمی که میگیم خود کم کردن قلت و طعام کمی امر نسبی است، یه درجه ای نداره که بگیم این مقدار باشد این مقدار نباشد. وقتی کنترل میکنه به اندازه میگیرد، نتیجه این میشه که یک رهایی برای انسان میاد عزیزان به لحاظ عرفانی، یعنی اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. لذا میشه کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقتی انسان اون پایبندی به خوردن و نوشیدن و پاری از شهوات و غیره رو کنترل میکند و مهار میکند، یک چند خوردی چرب و شیرین از طعام امتحان کن، چند روزی در صیام و جور دیگری میشود و یه رهایی و یه حالت عارفانه‌ای برای انسان دست میده. این از برکات زهد است، یعنی مصرف کمتر اما عمل کرده شایسته و خروجی بالاتر و بهتر. خب به لحاظ معرفتی این است. به لحاظ اقتصادی هم که بدیهی است، وقتی انسان کنترل میکنه مصرف رو، بالاخره جامعه موفقند که اینها تولیدشون، نگاه اقتصادی مطلب رو عرض میکنم، تولید اینها بیشتر از مصرفشون باشه. اگر سرانه مصرف در یه جامعه برابر و همپایه با تولید باشه، یا اینکه سرانه مصرف فزونتر از تولید باشه، که این جامعه به لحاظ اقتصادی ورشکست است دیگه، این که رو به افول میره این جامعه. اما در یه نظام اقتصادی که تولید غالب بر مصرف، بعد این جامعه جامعه پویاست به لحاظ اقتصادی. زهد فلسفه اقتصادی داره در اسلام، یعنی جامعه رو پویا میکنه، اقتصاد رو فعال میکنه و اقتصاد رو عزتمند میکند به طور کلی. زهد این پشتوانه فلسفی به اصطلاح رفتار زاهدانه است. نکته سوم بحث اجتماعی است، یعنی اینکه در اسلام این توصیه میشه که انسان از این طیبات و نعمت‌های الهی بهره مند باشد، اما بکاهد سطح استفاده و بهره برداری رو، خروجی و اون کارکرد و بازده خودش رو فزونتر کند، یه بحث اجتماعی است و بالاخره این رو شاید به چهره نازنین نبی مکرم بنگریم و این روایت بهترین رو متوجه باشیم و بعد ویژگی‌های بعدی رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز. آمد جبرئیل امین محضر وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی. الله یا رسول الله علی الا یغرک السلام. خدای علی اعلی شما رو سلام رسونده است و گفته است که چه می‌خواهید؟ آیا مایلید که گنجینه تمام روی زمین رو، کلید تمام گنجینه های روی زمین رو، آسمان و زمین رو در اختیار تو قرار بدم که موقعیت اقتصادی و مالی تو چنین و چنان باشد؟ نبی مکرم اسلام سر برآورد و گفت یا اخا جبرئیل، حضرت پروردگار را از ناحیه من سلام برسان و بگو من دوست می‌دارم که در این زندگی دنیا روزی گرسنه باشم و روزی سیر، یعنی یه روز به مقدار کافی داشته باشم یه روز نداشته باشم. آن روزی که دارم حال روز انسانهای دارنده رو درک کنم و آن روزی که ندارم همدلی و سوتدلی با سوتدلان داشته باشم و این گونه با انسانها به لحاظ اجتماعی همراهی و همدلی و همزبانی کنم. جبرئیل امیر بازگشت و خواسته پیامبر رو به خداوند سبحان منتقل کرد. یعنی پیامبر زهد رو طلب میکنه در دنیا برای فلسفه اجتماعی، برای همدلی با انسانها، با کسانی که سطح نازل و محرومیتی از استفاده های نعمت های خداوندی دارند. این همانی است که در جای دیگر میبینیم. بالاخره زهد امیرالمؤمنین، شیوه زاهدانه زندگی علی ابن ابی طالب دیگه روشنه برای همه ما و چگونه امام این شیوه رو عمل میکردن. اجازه بدید اینجا بحث اونقدر ظرافت و زیبایی داره که حیفم میاد نگذرم از این شواهد این چینی که بالاخره اینو در نشر بلاغه خوندیم دیگه، عرضم به خدمت استادی که فرمود والله لقد رقعت مدرعتی حاضی حتی استحییت من راقعها. در این شرایط خاصی که جامعه اسلامی در نهایت شدت فقر و محدودیت بودن، به خدا قسم بارها من این جامعه رو وصله زدم که خجالت زده از وصله کردن آنم. ولقد قال لی قائل علا تن بزها، یه وقتی من گفت این رو بنداز دور این لباس رو دیگه، یه مصرف دیگه ای باشه، گفتم که اعذب عنی فعند الصباح یحمد القوم السرا، گفتم دور، هنگامی که صبحگاهان و سپیده دم شود اونگاه آنانی که ماندند جا ماندند رفتگان در سحرگاه را که منزلها جلوترند تحسین می کنند. خیلی تعبیر زیبا و ضرب المثل جالبی رو امام به کار می برند. بعد حضرت باقر اینطور توضیح میدن که والله ان کان علیون، به خدا قسم که علی، لیأکل اکلت العبد، مانند بردگان غذا میخورد، و یجلس و جلست العبد، مانند بردگان مینشست، و ان کان لیشتر الغمیسین فیخیر غلامه خیرهما ثم یلبس الاخر. وقتی دو جامه میخرید اختیار رو میداد به قنبر، میگفت که یکی تو، یعنی دو جامه میخرید، میگفت هر کدام را قنبر تو میخواهی انتخاب کن، اون دیگری رو خودش انتخاب میکرد. فعضا جاز اصابه او قطعه او، وقتی بلندتر بود آستین ها یا دامن لباس میبرید حضرت و از اون کلاهی چیزی غیره شالی نمیدونم به تعبیر ما درست میکرد و استفاده میکرد. ولقد والله خمس سنین، 5 سال حکومت کرد بر مسلمانان، 5 سال ولایت کرد، خلافت داشت به ظاهر، اما ما وضع آجرتن علا آجرتن ولا لبنتن علا لبنه، هیچ خشتی بر خشتی ننهاد در این 5 سال. این هست وقتی امیرالمومنین به ظاهر بالاخره حکومت و خلافت رو به عهده گرفتند، به تعبیر امروزین ما لیست دارایی ها و سرمایه های خودشون رو بر فراز منبر مسجد کوفه خواندند و گفتند. و روزی شبی که وجود مبارک امام به شهادت رسید، فردای اون روز صبحش وجود مبارک مولانا حسن ابن علی بر فراز همان منبر آمد و صورت دارایی‌های پدرش رو خواند بعد از شهادت. ولا اورث همراه ولا بیزا، نظری ننوری چیزی طلایی هیچ به میراث نگذارد. و انکان لیطعم الناس خبز البر واللحم و یمکل خبز الشعیر و زیت و الخل، به مردمان نان گندم و گوشت میخورانید اما خودش نان جو و سرکه و چه و چه میخورد. ما ورد علیه امران کلاهما لله رضا الا اخذ به اشده ما علا بدنه. وقتی دو کار براش پیش میومد که رضای خدا در اون دو کار بود، اون سختتر و جدیتر را انتخاب میکرد که دیگران آسانتر را انتخاب کنند. ولقد اعتق، با همه این حرفا، ولقد اعتق 1000 مملوک من کد یمینهی تربت منها یداه و عرق فیه وجهه. اینو ابن عبدالحدید هم در مقدمه شعر می نویسد. با پول کار کردن، کد یمین، بازو، عرق جبین، 1000 برده رو علی ابن ابی طالب آزاد کرد. 1000 برده رو آزاد کرد. و ما اطاق عمله احد من الناس. امام باقی می فهمن هیچ کی توان عمل کرده مثل علی را بعد از او نداشت و ادامه میدن تا میرسد به اون ماجرایی که در نهج البلاغه داریم. و بذارید بگم که این نکته خیلی مهمه، در فلسفه اجتماعی و سیاسی زهد اشاره میکردم به این که عرض به خدمتون دخل علا ابن زیاد بالبصره، اومدن وارد خونه علا ابن زیاد شدن در بصره که از یاران امام بود، و یعوده فقال له علا یا امیر المؤمنین اشکو الیک اخی عاصم، بعد هم در خونت بزرگ گفت آقا میفرمون بفروشم، فرمودن نه نمیگم بفروش، اما درش دوستانت رو میهمان کن، بهره برداری بشه و خیر اون به دیگران برسه، فقط خودخواهانه از این مال استفاده نکن. بعد گفت آقای برادرم عاصم مدتیه که این گلیم پوشید و این درزی زاهدانه در اومد و خودشو گمان کرده زهد، یعنی همین که برود به کنجی بنشیند، به غاری بنشیند، زن و زندگیشو غیره رها کرده است. گفتن بگید بیاد فلان مجاهبه آمد، گفتن یا عدی نفسه، ای دشمن نفست، لقد استهام بکل خبیث، شیطان مهار زده بهت که داری این رفتار رو انجام میدی، اما رحمت اهلک و ولدک، نمیخوای به زن و بچت رحم کنی، چه کاری داری انجام میدی؟ اتر الله اهل لکت طیبات و هو یک راه انت اخوزها، آیا گمان میکنی خدا طیبات رو آزاد کرده حلال کرده بعد گفته دست نزن؟ همون مطلبی که عرض کردم، انت احبنا علی الله من ذالک، کاسه از آش داختری؟ خیلی زیباست فرمایش ما. بعد اینجا یک چیزی کردین عاصم، گفت یا امیر المؤمنین هازا انت، شما این حرفا رو به من میزنی آقا، ما خودت چی؟ هازا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت معکلک، آقا شما خودی لباسته اینم خوردنته، بعد به ما میگی این کارا رو نکنیم فلان و اینها. فهمدن ویهک بشین سر جات بالاخره، ویهک انی لستو که انت، من که تو نیستم، تو که من نیستی، ان الله فرزه علا ائمه العدل، خداوند بر پیشوایان عادل جامعه واجب کرده است، ان یقدروا انفسهم به ضعف الناس، که زندگی های خودشون رو با ضعفا و طبقه پایین جامعه هماهنگ کنند، تا آنکه که لا یتبیق بالفقیر فقره، تا فقر بر فقیران فشار نیاورد و خورد نکنه شخصیتشون رو، و احساس کنن که کسانو بالاخره سرامی در جامعه، بزرگانی در جامعه هستن که روش و شیوه اونها رو عمل میکنن و رفتار میکنن. این فلسفه زهد از منظر اجتماعی و سیاسی است عزیزان، یعنی جایی که انسان زهد بیورزد به خاطر همراهی و همدلی با جامعه، به خاطر مصرف کمتر میکنه، به خاطری که همراه با کسانی باشه که توانمندی مصرف بیشتر ندارند، همدلی با اونها بکند. و همان میشود که در نامه 45 هم خوندیم که فرمود چگونه من نام خودم را امیرالمؤمنین قرار بدم، و حال اینکه ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، و حال اینکه در سختی های روزگار با مردم و جامعه شریک نباشم. این بعد به اصطلاح فلسفه اجتماعی و سیاسی زهد است. بس زهد یعنی اون مصرف کمتر، خروجی کمتر و ورودی بیشتر، کار کرده فزونتر، یه فلسفه معرفتی و رهایی نفس عرفانی دارد، یه فلسفه اقتصادی داره و یه فلسفه اجتماعی سیاسی داره که هر سه رو خدمت عزیزان گفتم. برگردیم با آیه شریفه، تمام مطلب گفته شد. پس این ذهنیت که گویا خدای سبحان نعمت ها رو در دنیا قرار داده است و انسان ها حق بهره برداری از آن را ندارند، غلط است. با منطق قرآن، اهل بیت علیهم السلام، پیامبر و امیرالمؤمنین سازگاری ندارد، بلکه انسان ها از طیبات استفاده می کنند و برخوردار و بهرمند، اما با چهارچوب های الهی، با ضوابط خداوندی خارج نمیشن از اون به اصطلاح ضوابطی که حضرت هدیت برای برخورداری از نعمت های دنیا تعریف کرده است. دو، به نوعی سعی میکنن که استفادهشون از نعمتهای الهی در دنیا با یه کنترلی و یه مهارتی باشد که نام اون زهد است. این دو ویژگی اساسی در اینجا وجود داره، نه اینکه استفاده نکنن. اجازه بدید دیگه بگم و بعد برگردم آیه شریفه رو قسمتی که گفته شد خدمت عزیزان مطرح کنم. باز هم من برمیگردم به سخنان امیرالمؤمنین مستقیما از خود نهج البلاغه و نامه 27. خب بدونید این نامه هم از نامه های مهم نهج البلاغه است که خود امام نوشتند، از مکتوبات امیرالمؤمنینه. گاهی سوال میشه که ائمه کتاب ندارن، بعضی ها اینو میگن ممکن بود حتما مطلب نوشته شده باشه. بلاخره چه فرقی میکنه؟ بلاخره گفته و نوشته فرقی نداره، حال چه خودشون نوشته باشن چه دیگران نوشته باشن مطالبشون رو، اینها میشه کتاب ائمه. اما خب نامه هایی که دارن همه کتاب خودشونه، نوشته های خود امیرالمؤمنین است. من عهد له الى محمد ابن ابي بکر حين قلده مصر، وقتی قلاده حکومت مصر رو به گردن محمد ابن ابی بکر انداختند امیرالمومنین، این نامه رو براش نوشتن. حالا قسمت های اول بماند تا اینجا میرسن. وعلم و عباد الله، بدونید بندگان خدا، ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. گمان نکنید اگر کسی شد متقی این دیگه باید نخوره نپوشه، باید تکیده باشد و باید عرض به خدمتون جامعی بر تن نداشته باشد و باید فلان ماشین رو سوار نشه، فلان موقعیت رو نداشته باشه. نه نه، اشتباه رو نکنید. وعلم و عباد الله، بدونید بندگان خدا، ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا، متقین عاجل دنیای فوری رو داشتند و عاجل الاخره و وعده های آخرت خدا رو هم دارند. فشارکو اهل دنیا فی دنیا هم، با اهل دنیا در دنیا شریکند در بهره برداری. ولم یشارکو هم اهل دنیا فی آخرت هم، اما اهل دنیا در آخرت با اینها شریک نیستند در نعمت هاشون. اینا در دنیا با نعمت های اهل دنیا شریکند، اما بر اساس چارچوب الهی و آداب و دستورها و تعالیم الهی استفاده میکنند از نعمتها، در خوردنشون، در شهوات جنسیشون، در رفتارهای اجتماعیشون، با این ضوابط، با معیار رعایت زهد. فشارکو اهل دنیا فی دنیا هم بلم یشارکو هم اهل دنیا فی آخرت. سکن دنیا به افضل ما سکنت، اینا با فضیلت ترین شکل ممکن در دنیا ساکنند، اینها مثل اهل دنیا زندگی دارن، خونه دارن. و اکلو به افضل ما اکلت، به با فضیلت ترین شکلی که خورده میشه اینا هم میخورند، اینا هم بهرمندن. فهزو من الدنیا ما هزی به المطرفون، همونطور که دیگران دارن هز میبرند از دنیا، اینا هم هز میبرند. و اخذو منها ما اخذه الجبابره المتکبرون، همونطور که جباران متکبر دارن از دنیا استفاده میکنن، اینم از دنیا استفاده میکنند. اصل استفادهشون مشترکه، شیوه استفادهشون فرق میکند، چارچوب استفادهشون فرق میکند. ثم من غلبوا انها بزاد المبلغ، فرقش اینه که اینها بعد با این استفاده‌ای که از دنیا کردن بر میدارن میبرن به خودشون، این میشه زادشون، این میشه سرمایهشون در این دنیا. و المتجر رابح، در این تجارتخانه سودمند خوب برمیدارن میبرن جنسشون رو. اصابو، حالا چطور؟ امام باز اصلا تمام دیگه اصلا نیاز نیست از آیه چیزی بگیم، تمام کلام رو امام تفسیر میکنن. اصابو لذت زهد دنیا فی دنیا ها، به این شیوه که اینا لذت زهد رو در دنیا میچشن، همین توضیحاتی که گفتم، بهره برداری کنترل شده، کمتر کار کرد، فزونتر. اصحاب لذت زهد دنیا فی دنیا هم، و تیقنوا انهم جیران الله غدن فی آخرتهم، و اینا یقین دارن که در جهان آخرت همسایگان خدا خواهند بود، در جوار الهی خواهند بود. لا ترد لهم دعوتان، هیچ دعا اینها رد نمیشه. ولا ينقص لهم نصيب من لذتن، و هیچی از نصیب فردا و لذت‌های فردا اینا هم کم نخواهد شد. خب اون تفکر متصوفه کجاست و سخن امیرالمؤمنین کجاست؟ ادامه دارد که دیگه من برگردم تمام کنم. فرمود یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم، بهشون گفته میشه که شما متاسفانه از دست دادید، طیبات الهی رو حرام کردید، ضایع کردید اون چه خدا بهتون داد، بد عمل کردید، بد رفتار کردید با نعمتهای خداوند. چطور؟ خود آیه تفسیر میکنه، واستمتعتم بها، شما بناتون رو به استمتاع کردید. اول سخن عرض کردم استمتاع در بهره برداری کوتاه مدت میگن. شما اومدید احرام بستید، وارد مکه مکرمه شدید در ایام حج، خب اون چند روز اول شما توافتون میکنید، کارتون میکنید، به تعبیری عمره تمتعتون به جا میارید، بعد احلال میکنید، از احرام میاید بیرون. الزامی نداره در احرام بمونید، باید بیاید بیرون. میاید بیرون آزادانه تا اینکه میخواید شما خودتون رو در نهم معرفی کنید در عرفات، تا اون موقع احلال دارید، تمتع میکنید. به اون فاصله 4-5 روز که میخورید، مینوشید، رابطه جنسی دارید غیره، میگن تمتع. به همین خاطر کل حج رو میگن حج تمتع. جنس حج تمتع اینه، در قبال حج افراد و قران این حج تمتعه. یا مثلا ابزارهایی که شما در خونه دارید، یه وسیله خریدید، بالاخره حالا به قولی دوستان بنده خدا مبلی حالا خریدید، چند سالی استفاده کردید، بعد دیگه حالا نیمدار شده، جوری شده، نمیتونید استفاده کنید، خب اینو عوض میکنید، تغییر میدید غیره. نمیدونم وسیله خریدید تو خونه، ابزار تو آشپزخونه، این کارشو کرده دیگه 6 ماه 1 سال کار کرده دیگه بیشتر از این کار نمیکنه. به همه اینها میگن امتعه، متاع و امتعه. چرا؟ چون استفادهشون کوتاه مدت است. فرمود واستمتعتم بها، شما بسیار کوتاه مدت از دنیا استفاده کردید، اومدید لذت‌های کوتاه رو انتخاب کردید. دیشب در نهج البلاغه میگفتیم همه هم مهمتتون رو بردید به بهره برداری در دنیا و انرژیتون، توانتون رو همینجا صرف کردید، نیومدید دراز مدت عمل کنید. واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون، متاسفانه امروز میچشید شما، جزا داده میشید عذاب هون. کلمه هون، هون، این دوتا واژه رو داریم در قرآن. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اینجا عذاب الهون. کلمه هون به معنای خفت و حقارت و پستی است، کلمه هون به معنای تواضع و نرمش و فروتنی اختیاری است. جایی که انسان به اختیار متوازان فروتنان رفتار میکنه هون، جایی که خفت و پستی رو تحمیل میکنن به انسان هون. شما عذابی بهتون داده میشه که خفت و پستی و حقارت درش وجود داره، یعنی مشخص میشه این عذاب مربوط به جسم نیست. این عذابی که اینجا خداوند داره میگه، این بیشتر کارکرده چی داره؟ روحی داره. چطور؟ به ما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق. ریشه این عذاب میدونید چیه؟ این باب سببیته، باب مقابله، یعنی به مقابله و به علت آنچه کنتم تستکبرون فی الارض. کانه اومده با فعل مضارع، نشان میده عملکرد ثابت و استمراری اینها رو. به ما کنتم تستکبرون فی الارض، شما مدام مستکبرانه در زمین عمل میکردید، اونم استکباری که مسلم به غیر حق است و ناروا عمل می کردید. بعد و به ما کنتم تفسقون، شما مستکبر بودید و فاسق بودید. نتیجه این شد که نعمت ها رو در دنیا از دست دادید و به این روز افتادید و الان هم در قبال اون گردن کشی هایی که در دنیا می کردید الان حقارت می بینید، پستی می بینید. این خیلی مهم عزیزان، یعنی المقابلت و به نقیز المقصود، کسانی که به دروغ در دنیا خود برتری و حس بزرگی نسبت به انسان‌ها نشان می‌دادند، آنچرا که نصیب آنان خواهد آمد نقطه مقابل خواستشونه، پستی، حقارت و ذلت نصیبشون می‌شد. به ما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و به ما کنتم تفسقون. من فقط کوتاه میگم، ولو زمان داره از دست میره، اما کوتاه بگم که آیه رو تمامش کنم خدمت دوستان. بارها گفتیم عزیزان، ببینید اینجا فرمود به ما کنتم تستکبرون، بحث استکبار، کبر وقتی در وجود انسان هست نهانی است، کبر است. وقتی آشکار میشه میشه تکبر، وقتی زیادت پیدا میکند و اصرار ورزیه بر اون میشه میشه استکبار. کبر، تکبر، استکبار، این سه مرحله و سه گام، توجه فرمودید. اما خود اون کبر که از دلش تکبر و استکبار میاد، به این روایت دقت بفرمایید، اساسا ریشه کبر همون کبری که شما میگید اولین گناه آفرینش و وجود است. یعنی اگر شیطان اون روز ابا مستکبر نمی کرد، استکبار نمی کرد، بعدش قتل فرزندان آدم هم پیش نمی اومد. بقیه مسائل هم بسا پیش نمی اومد. یعنی اون باب گناه اول باز کرد در قبال خداوند گناه رو، دیگه شیطان فتح باب کرد به اصطلاح، راه رو نشان داد برای انحراف و خطا با تکبر، با استکبار. دقت کنید عزیزان، هنگامی که انسان به نفس خودش، به وجود خودش مراجعه می کند و وجود خودش رو سرشار از فزونی ها، زیادی ها، خوبی ها، امتیازات می بیند، کاستی، ضعف، غلط، اشتباه در نفس، جان و عمل خودش نمی بیند، تمام شد، این انسان میشه متکبر. نشان میدهد این حالت رو میشه مستکبر. تمام کبر خلاصه در این نکته میشه. یعنی جایی که انسان ضعف برای نفس خودش قائل نیست، کاستی برای خودش قبول نداره، اعتقاد نداره، اصلا باور نداره که ضعفی دارد، کاستی دارد، مشکلی دارد، بلکه تمام وجود خودش رو حسن و فزونی و خوبی و زیادی میبیند، این کبر که مثلا هیچ تعریف دیگه ای نداره عزیزان. یعنی وقتی انسان به این مقام میرسد، نتیجه این میشد که نه نقد میپذیرد، نه خلاف میلش میپذیرد، نه توان تعامل با دیگران داره، نه عرض به خدمت هستاری اعتراضی رو قبول میکنه به خودش. چرا؟ چون خودش رو کامل میدونه، دیگران رو ناقص میدونه، چون خودش رو بی نیاز و مستقنی میبینه به لحاظ علمی، به لحاظ اجتماعی، لذا توصیه علمی کسی رو نمیپذیرد، من خودم بلدم. احترام به دیگران نمیگذارد، خب من که کاستی ندارم، من نیازی ندارم که به کسی احترام بگذارم، چرا؟ من چه حاجتی دارم به دیگری؟ اینو دیگه از نزدیکترین کسان انسان متاسفانه شروع میکنند، یعنی با همسر، با فرزند، با پدر و مادر، با دوستان، محیط کار، محیط اجتماعی. دیگه اینو گسترشش بدی در سطح بین الملل، روابط متکبرانه و مستکبرانه دول با هم، فرقی نمی کنه در سیاست بین الملل دیده میشه. پس در حقیقت کبر اینه که انسان به غلط باور میکند که در وجود او همه چیز خوب است، همه چیز عالی است و هیچ مشکلی نداره، و چون مشکلی برای خودش باور نداره و نمیبیند، لذا در صدد زدودن مشکل هم نیست دیگه، چون توهم این دیگه، در صدد زدودن مشکل هم در وجود خودش بر نمیاد، یعنی هیچ وقت خودش رو اصلاح هم نمیکنه، لذا مستکبر و متکبر اصلاح بشو نیست، چون باور نداره اصلا کاستی و ضعف خودش رو، با این شیوه نگاه میکند، با این شیوه زندگی میکنه. این جمله تکان دهنده امیرالمؤمنین الله اکبر در خطبه متقین امشب بهره ما از سخنان امیر فزونتر است. فهم لانفسهم متهمون اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له. این بندگان متقین طورن، اگر کسی تزکیهشون میکنه، تعریفشون میکنه، میترسن، میترسن از این که براشون میگن خدایا رحم کن به من، منو از این که اینها میگن بالاتر قرار بده، چیزهایی که نمیدونن ببخش بر من. بعد ما میفهمن فهم لانفسهم متهمون، اینا نسبت به نفس خودشون حالت اتهام دارن. بعد اونجا نوشتم در گلبانگ رهایی و گفته شده خدمت دوستان، انسان ها سه حالت دارن به نفسشون: ابراء، ابراء یعنی خودشون رو از هر نقصی بری میدانند، این میشه تکبر و متکبر. دو، اجرام، وقتی نگاه میکنن همه وجودشون رو ضعف و کاستی و بدی میدانند، این میشه حقارت نفس، نقطه مقابل تکبر. بسیار بده این حالت هم، بعضی انسان ها این دارن ها، داشته های خدا به خودشون، نعمت های، همیشه یه حالت پشیمانی، همیشه یه حالت ملامت نفس، همیشه یه حالت خودتحقیری دارن. خیلی بده این، اینم بدیش کمتر از کبر نیست، این حقارت نفس که براشون دست میده. سوم، حالت اتهام، نه ابراء است نه اجرام است، حالت اتهامه، یعنی رو اعمال خودشون پرونده باز میکنن، بررسی میکنن، ممکنه این کار من اشتباه باشه، ممکنه درست باشه، لذا فرصت بررسی به خودشون میدن، فرصت نقد پذیری میدن، باب تعامل رو با دیگران باز میکنن، دلنگران نمیشن از اینکه کسی ایرادشون رو بگه بهشون، چون حالت اتهام، در مظنه اتهام قرار میدن رفتارشون به حالاتشون رو. امیرالمومنین فهمید این حال روز متقین است، درود خدا بر اینها باد که این گونه موفق. فرمود به ما کنتم تستکبرون فی الارض، شما کسانی بودید که به شدت استکبار در زمین می‌ورزید، کسی جرأت نداشت با شما صحبت کند، نقدتون بکند، اعتراض به شما بکند، سخنی ناصحانه به شما بگوید. شما خودتون رو کامل و جامع و تمام میدانستید و هیچ نقصی در وجود خودتون قائل نبودید. خب ببینید ما رو ابعاد کلانش، هیچ مگه اطراف خودمون با این کسان سر و کار نداریم؟ افرادی که خودشون رو همه چی خودشون رو همه کار خودشون رو همه آراء عقاید خودشون رو همه رفتارهای خودشون رو پاک و پاکیزه و تمام و کامل میبینن، اصلا جرأت دو کلمه حرف زدن باشون ندارین دیگه. انسان نمیتونه اصلا با اینا مراوده ای بکنه. اینا تافته های جدا بافته ای میشن این متکبرین و مستکبرین در جامعه. و نتیجه این میشه که همیشه اشاره کردم اولین بلایی که تکبر سر انسان میاره توقفه. متوقف میشن در همون حضیزی که هستن و واپسگرایی دارن، هیچ اصلاح نمیشن، رشد ندارن، رو به جلو حرکت نمی کنن. فرمود به ما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، این قید قید احترازی نیست، قید توضیحی است. یعنی تکبر مقوله یه که قطعاً چیه؟ بغیر حق دیگه. تکبر به کار غیر حق است، بغیر الحق. و به ما کنتم تفسقون، باز با اومد، با سببیت اومد. و به ما کنتم تفسقون، به امروز این حال و روزی که شما دارید که عرضه بر نار می شوید به خاطر آن استکباریست که در طول عمر مصرانه ادامه دادید و به خاطر آن است که شما تفسقون بودید، شما فسخ می ورزیدید. اشاره کردیم در لغت خدمت دوستان بارها فسخ به معنای خروجه، خروجه. مثالش هم گفتم این رطب رو، پوست رطب رو میکنید، این گوشتش رو بیرون میارید و دم افطار میذارید دهانتون نوش جان میکنید، میگن فسقت رطبه، میگن رطب فاسق شد، یعنی از جلدش در اومد. وقتی انسان از جلدش در میاد، از جلد شریعت و انسانیت در میاد، میشه فاسق. رفتارهایی که موجب خروج انسان از معیارهای الهی است و از زی انسانیت است میشه فسق، و چه انسانی میشه فاسق. حالا ما دو فسق داریم، یه فسق اکبر داریم به بیانی، یه فسق اصغر میتونیم بگیم، یه کبیر داریم یه صغیر داریم. فسق اکبر اونه که انسان از جلد و اصول دین خارج میشود، یعنی از توحید، معاد، نبوت، از این اصول بیرون میاد دیگه، یعنی باور رو به کناری میگذارد دیگه، میشه افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون، دیگه این میشه متاسفانه ضد مؤمن و هرگز به تعبیر قرآن یکسان با هم نیستن. این همانش که اینجا میفرماید و به ما کنتم تفسقون، شما خارج شدید از تمام حدود الهی و اصول الهی، لذا دیگه امروز چیزی جز این در انتظارتون نخواهد بود. حالا ما یه فسقی دیگه هم داریم که این رو یعنی یا چون غیبت فاسق جایزه فلان اینو شنیدید، اون نقطه مقابل عدالت، فاسق یا عادل، این شاهد فاسق یا عادله، امام جماعت خدای ناکرده فاسق است یا عدالت دارد برای امامت. اینجا خروج از فروع دینه نه اصول دین، یعنی به اصول پایبند یه انسان، اما مثلا روزه‌خواری میکنه، نمیدونم یه واجب دینی رو زیر پا میگذارد، هر واجب امر دین رو یه بی‌اعتنایی به واجب دینی میکند، خب اینها نتیجهش این خروج دیگه، بالاخره اینم یه نوع فسق، حالا یا فسق کوچکتر که موجب کفر نمیشه، اما اون فسق اکبر موجب چیه دیگه؟ اصل کفر است. فرمود و به ما کنتم تفسقو. خب آیه عجیبی بود عزیزان. خداوند جمع و جماعتی میگوید که از هبتم طیباتکم فی حیات الدنیا، اونهایی که بر نار عرضه میشن، یعنی استحقاق این رو دارن که در اختیار آتش باشن، ابواب جمعی آتشند و قهر خداوند، میگه در دنیا فرصت داشتید، طیبات داشتید، اما از دست دادید. چرا؟ به دلیل استکبار و فسق. به دلیل استکبار و فسق، این دو جرم آدمی رو به مرزهای کفر و آنگاه به قهر خداوند می کشانه. وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، سوره احقاف است. رسیدیم به آیه احقاف که انشاءالله هفته آینده آیه 21 رو خدمت دوستان عزیز بازگو خواهم کرد. خب به درازا کشید سخن از حوصله عزیزان، متشکرم. دعا میکنیم شب جمعه است، خدایا با آبروی قرآن، با آبروی قرآن توفیق بهره برداری ثواب از نعمتهای خودت رو در این دنیا به همه ما عنایت بفرما. ما رو از نعمتهای خودت آنگونه که میپسندی برخوردار و بگردان. پروردگارا نعمت عافیت و سلامت رو بر همه ما و عزیزان ما و دوستان ما و مردم ما فراوان و سرشار بگردان. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت.